بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با قبل محضر بینندگان عزیز مطالب و نکات ضروری در این خصوص ارائه شد. عرض شد که قبله که همان خانه کعبه باشد، در فقه اهل بیت علیهم السلام جایگاه ممتازی دارد، نه تنها در وقت نماز بلکه در وقت ذبح حیوانات. روی حیوان باید رو به سمت قبله قرار بگیرد، همچنانی که انسان وقتی در آرامگاه ابدی وقت قبر قرار میگیرد نیز باید روی شخص میت و مرده به سمت قبله باشد. از چه راه هایی میتوان قبله را تشخیص داد؟ اگر اشتباهی در شناسایی قبله رخ بدهد، این کشف اشتباه ممکن است در وقت نماز باشد، ممکن است بعد از نماز باشد. اینها و نکات مهم و لازم دیگر در خصوص حکام فقهی قبله در درس قبلی مطرح و بررسی گردید. این درس اختصاصی به مکان نمازگزار دارد. مستحضرید که نماز عبادت هست. با توجه به اینکه روح اصلی عبادت تقرب به پروردگار متعال هست و از مسلمات فقه هست که و امر عبادت و احکام عبادت از امور توقیفی هستند، لذا وقتی به سراغ مکان نمازگزار برویم، میبینیم که در کتابهای فقهی بحثهای عریض و طویل و شرایط خاص را در مکان نمازگزار مطرح کرده اند. به عبارت دیگر، همچنانی که بدن نمازگزار باید پاک و پاکیزه باشد، شرایط خاص خود را دارد، لباس نمازگزار باید پاک و پاکیزه باشد، مکان را که انسان در اون قرار میگیرد و به عنوان مصلا و عبادتگاه خود انتخاب میکند و میخواهد از این مکان پرواز به سوی خداوند متعال داشته باشد، نیز یک سلسله شرایطی در کتابهای فقهی برای آن پیش بینی شده است. اولین شرطی که فقها مطرح کرده اند این است که مکان نمازگزار باید مباح باشد، غصبی نباشد. حالا مصداق مکانهای غصبی، انشالله در همین درس چندین مصداق را برای شما بینندگان عزیز مطرح میکنم. در ابتدا فهرست شرایط مربوط به مکان نمازگزار را مطرح و سپس تفاصیل مربوطه را محضر شما بررسی خواهیم کرد. پس شرط اول این هست که مکان مباح باشد، غصبی نباشد. دومین شرطی که اینجا مطرح کرده است این است که مکان نمازگزار به حرکت باشد. پس اگر انسان داخل هواپیما باشد، مثلا داخل قطار باشد، قطار هواپیما در حال حرکت هست، انسان بخواهد نماز واجب خود را بخواند، همچون مکانی برای نمازگزار درست نخواهد بود، مگر در شرایط ویژه‌ای که انشاءالله توضیح خواهم داد. سومین شرطی که اینجا مطرح کرده است این است که در مکانی که انسان قرار می‌گیرد، سقفش کوتاه و پایین نباشد. براحتی انسان بتواند رکوع بکند، براحتی بتواند سجده بکند، براحتی بتواند قیام به حالت استادگی داشته باشد. پس از نظر فضای مکانی، خود فضای مکان باید در یک حالت باشد، باید شرایط را داشته باشد که انسان به راحتی رکوع و سجود و قیام و استادگی را بتواند در اون مکان مراعات نماید. چهارمین ویژگی و شرطی که برای مکان نمازگزار در فقه مطرح شده است این است که مکان سجده، دقیقاً اونجایی که انسان پیشانی خود را میگذارد یا مهر را در اونجا میگذارد، اون مکان باید پاک و پاکیزه باشد، نجس نباشد. پس اگر زمینی که انسان بر اون سجده میکند اون زمین نجس باشد، باز نماز انسان باطل هست و مکان نمازگزار واجد شرط نخواهد بود. شرط بعدی که اینجا برای مکان نمازگزار مطرح شده است، مسئله هم سطح بودن و هموار بودن مکان هست. و این معنا که وقتی سر خود را بر زمین میگذاریم به عنوان سجده کردن، پس باید در جایی که زانوها قرار میگیرد، در جایی که نوک انگشتان قرار میگیرد، مقتضای احتیاط این هست که زمین ما و شما هموار باشد. فروز مقتضای احتیاط این است که زمین ما و شما کاملا هموار باشد، به نحوی که اگر چهار ناخون را در کنار هم قرار بدهیم با همین حالت فشرده، این مقدار هموار و این مقدار پستی و بلندی نباید باشد. پس اگر فرض بفرمایید جای سجده گودی داشته باشد، فرو رفتگی داشته باشد، یا جایی که زانو را گذاشته ایم بالایی داشته باشد، یا فرض بفرمایید در جایی که انگشتان پا را گذاشته ایم گودی داشته باشد، اگر بیشتر از سطح و اندازه چهار ناخن باشد، باز مکان نمازگزار بنابر احتیاط دچار اشکال خواهد بود. آخرین شرطی که به عنوان این مکان نمازگزار در فقه مطرح شده است این است که در خود جایی که ما و شما قرار میگیریم، مثلا در حال تشهد یا در حال قیام استاده هستیم یا در حال سجده دستها رو میگذاریم، مثلا اگر اینجاها نجس باشن و خشک باشن مشکل به وجود نمی آید. عرض کردم خود جای سجده باید پاک باشد، نجس نباشد. پس اگر جای دستها و پاها و اینها مثلا نجس باشد و خشک باشد اشکالی ندارد. ولی اگر این زمین زمین مرطوبی باشد، نجس هم باشد، باز برای نماز ما و شما مشکل درست میکند. علتش هم روشن است، یا بدن را نجس میکند یا لباس را نجس میکند. چیزی که در درسهای قبلی عرض شد که هم بدن نمازگزار و هم لباس نمازگزار از نظر فقهی باید پاک و پاکیزه باشد. اینها مجموعه شرایط و ویژگی هایی بود که مکان نمازگزار، جایی که انسان نماز میخواند و به عنوان مصلای خود انتخاب میکند، باید داشته باشد. اولین شرطی که محضر بینندگان مطرح کردم این بود که مکان نمازگزار مباح باشد و غصبی نباشد. برای اینکه این مسئله تا حدود روشن بشود، فرض بفرمایید انسان اگر در ملک شخصی دیگران نماز بخواند بدون اجازه صاحبش، در خانه کسی، در حیات خانه کسی، مثلا در کارخانه کسی، اگر بدون اجازه صاحبش نماز بخواند، این نماز اشکال دارد برای اینکه غصب هست. یا زمین کسی دیگر را مثلا غصب بکند، یا اگر کسی منزل را اجاره کرده است به مدت یک سال مثلا و منفعت این خانه به اندازه یک سال در اختیار مستأجر هست، اینجا باز انسان نمیتواند نماز بخواند مگر با اجازه مستأجر. حتی خود صاحب خانه که عین خانه مال او هست، اگر مستأجر اجازه ندهد، با توجه به اینکه به مقتضای عقد اجاره منفعت در ملک مستأجر هست، مجیر و صاحب خانه حق نماز خواندن را نخواهد داشت. یعنی عامدن عالمن با مخالفت مستأجر اگر در خانه خود نماز بخواند، باز نمازش باطل خواهد بود. مورد دیگری که باز اینجا مطرح می شود، در جایی است که ملک مشترک باشد. یک خانه هست، عین خانه مشترک میان سه نفر هست، میان دو نفر هست. اگر به نحو مشاع باشد و انسان بخواهد در این خانه نماز بخواند بدون اجازه شریکش، فرض فرمایید یک خانه یک طبقه هست، کل این خانه میان دو نفر مشترک هست، انسان بدون اجازه شریکش و بدون اینکه او راضی باشد در این خانه نماز بخواند عالمن و عامدن، باز نماز انسان از جهت مکانی اشکال دارد و محکوم به بطلان خواهد بود. بله، اگر یک خانه دو طبقه هست یا سه طبقه هست، هر طبقه مال یک نفر هست، اختصاصی هست، یک خانه دو طبقه، طبقه اول مال زید و دومی مال بکر هست، با توجه به اینکه سهم هر یک مجزا هست، اگرچه در کل خانه با هم شریک هستند، اینجا ها ممکن است نماز شخص دچار اشکال نباشد. یکی دیگر از جاهایی که باز میتواند مصداق غصبی بودن باشد و در واقع مکان نمازگزار مباح نیست، این است که کسی فوت کرده است، انسان در خانه میت نماز میخواند که اون میت بدهکار دیگران هست، یا در خانه میت نماز میخواند که اون میت خمس و زکات بدهکار باشد، یا فرض بفرمایید از عین پول خریداری شده باشد، خود این خانه را از عین پول خریداری کرده باشد که خود اون پول غیر مخمس باشد، در واقع خمس و زکاتش پرداخت نشده باشد، در تمام این موارد باز نماز انسان از جهت مکانی دچار اشکال خواهد بود. این نکته از نظر فنی تا حدود نیازمند توضیح هست که اگر کسی خانه را در ذمه بخرد و سپس قیمت اون خانه را پول معینی بدهد، پولی که اون پول غیر مخمس هست، یعنی خمسش پرداخت نشده است، اینجا بر اساس فرمایش که فقهای عظام دارند، با توجه به اینکه ذمه شخص مدیون شده است، در مقام ابراء ذمه این عین را پرداخت میکند، نماز اشکال نخواهد داشت. ولی اگر دقیقا اشاره بکند، بگوید که این پول معین خارجیه که نامخمس هست قیمت این خانه باشد و با همین پول مشارون علیه خارجی خانه را بخرد، حالا اگر بخواهد در همچه خانه نماز بخواند دچار اشکال خواهد بود، اختصاص به خانه هم ندارد، راجع به لباس نمازگزار هم همین حکم ساری و جاری خواهد بود. پس نباید میان خرید ما فی ذمه و خرید در مقابل یک عین خارجی خلط صورت بگیرد. آنچه که متعارف هست و معمولا در سوق عقلا و در بازار عموم مردم رایج هست، خرید ما فی ذمه هست. لذا اگر شما کتاب را، اگر شما جنس معین را از بازار خریداری بکنید، حق دارید که از جیب راست خود پول را پرداخت بکنید، از جیب چپ خود پرداخت بکنید، یا از جای دیگری که از هر پولی که شما قیمت را بدهید میبینید که فروشنده و بائع حق اعتراض ندارد. این خود شاهد هست و دلیل هست که شما ثمن و قیمت کالای خریداری شده را ذمه خود و در ذمه خود قرار دادید، نه اینکه عین مشارن الیه جزئی خارجی را به عنوان ثمن تعیین کرده باشید. نکته مهم دیگر این که ممکن است در مال خود میت مثلا خمس و زکات نباشد، خود میت بدهکار نباشد، ولی ورثه میت بعضی ها صغار هستند. کسی فوت کرده است، چند تا فرزندی دارد، بعض فرزندان او نابالغ هستند. حالا اگر بخواهیم در خانه همچه کسی برویم نماز بخوانیم، با توجه به این که تصرف در مال صغار از نظر شرعی درست نیست، بازم نماز ما و شما دچار مشکل هست، مگر اینکه ولی و قیم شرعی خود بچه ها اجازه نماز خواندن را به کسی بدهند. عین همین مسئله هست اگر ورثه کسی غائب باشد، ورثه میت همگی بزرگ هستند، امروز کسی فوت کرد، چهار تا بچه بزرگ دارند، ولی از این چهار نفر دو نفر در حال سفر هستند، امکان اجازه گرفتن هم نیست، گرچند اونها حق تصرف در این مال را دارند، ولی با توجه به این که اونها غایب هستند، پس اگر در خانه ما و شما نماز بخوانیم بدون اجازه اونها، باز از نظر شرعی مباح نیست و دچار مشکل خواهد بود. نکته مهمی دیگر این که اگر کسی بر یک تخت نماز بخواند، فرض فرمایید تختی هستند از زمین بالا هست، خود زمین کاملا مباح است، حتی ممکن است انسان مالک زمین باشد، یا بر فرش نماز میخواند که زمین فرش مباح است، ولی خود فرش ممکن است غصبی باشد یا از مصادیق اموری باشد که همین حالا خدمت شما توضیح دادم، در تمام این موارد چی بر تخت نماز بخوانیم، یا بر فرش نماز بخوانیم، یا بر چادری مثلا نماز بخوانیم، اگر یکی از اینها غصبی باشد، باز نماز ما و شما از نظر مکانی دچار مشکل هست و نماز محکومی به بطلان خواهد بود. بالاتر از اینها، اگر کسی در مسجد نشسته است، مسجد جای عمومی هست، هر مسلمان حق دارد وارد مسجد شود و از فضای مسجد استفاده بکند. مسجد، خیابان، کوچه، اینها اماکن عمومی هستند و حق عموم مردم هست، حق انتفاع را همگی دارند. حالا اگر کسی وارد مسجد شد، نقطه معین از مسجد را در اختیار گرفت، فرد دوم آمد با قهر و بازور شخص را از اونجا برداشت و خودش در جای او نشست، آیا این شخص اگر نماز بخواند نمازش درست هست یا درست نیست؟ باز مقتضای احتیاط واجب این هست که شخص نماز خود را در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید. به عبارت دیگر، حتی در مسجد هم اگر ما جای کسی را بگیریم، نماز ما و شما از نظر مکانی دچار مشکل هست و نیازمند اعاده و قضا خواهد بود. برخی مصادیق دیگر هست، اگر زمینی بسیار وسیعی در خارج از شهر و روستا وجود دارد، مالک معین هم دارد، زمینی بسیار وسیع است، ممکن است صدها کیلومتر باشد، که معمولا خارج شدن از اون زمین و نماز خواندن در فضای بیرون از اونجا برای عموم مردم مشکل هست. همچو زمین وسیعی، اگر کسی در همچو زمین وسیعی بدون اجازه صاحبش نماز بخواند، آیا نماز محکوم به بطلان هست یا محکوم به صحت هست؟ از نظر فقهی اختلاف فتوا وجود دارد. کسانی هستند، فقهای عظامی داریم، که خوابیدن در اون زمین، نشستن در اون زمین، نماز خواندن در همچو زمین وسیع را به اشکال می دانند و فرموده ان اشکالی نداره. یا فرض بفرمایید ممکن است در نزدیک شهر یا روستا زمین زراعتی داشته باشیم، زمین زراعتی که ممکن است خیلی بزرگ هم نباشد، باز فرموده ان که تصرفات جزئی در همچو زمین زراعتی، البته با این شرط که دیواری خاص نداشته باشد. گاه ممکن است زمین کاملا دیوار دارد، دروازه دارد، اگر کسی دروازه را باز بکند وارد بشود، این قطعا بدون اجازه اشکال دارد. اما اگر زمین بدون دیوار و دروازه هست، زمین زراعتی هست، کسی وارد بشود بخواهد اونجا نماز بخواند، در همچو زمینی گاهی علم داریم که صاحبانش یا صاحبش راضی نیست، باز نباید نماز خواند. ولی اگر علم نداریم، مطابق برخی فتاوا نماز خواندن در همچو زمینی با توجه به اینکه تصرف تصرف جزئی هست اشکال ندارد. در هر صورت این دو مسئله اخیر اختلافی هست. اصل اولی و مقتضای احتیاط در زندگی و عبودیت و انجام نماز صحیح این است که در هر حال رعایت احتیاط را داشته باشیم. مکان نمازگزار از هر جهت باید مباح باشد. نکته ای که اینجا هست، اگر غصبی بودن زمین معلوم نباشد، من واقعا نمیدانم که آیا این زمین غصبی هست یا نه، مباح هست یا نه، اینجا ها نماز خواندن اشکالی ندارد. همچنان که اگر کسی کاملا بیخبر هست، زمین غصبی هست ولی نمازگزار جاهل هست، در حالت جهل نماز بخواند، بعد از نماز معلوم شد که مکانی که برای نماز انتخاب کرده بود غصبی بوده، اینجا باز فرموده ان نماز انسان محکوم به صحت هست، اشکالی نخواهد داشت. در هر صورت تمام این توضیحات در خصوص شرط اول بود که عرض کردم اولین شرط و ویژگی که مهم هم هست این است که مکان نمازگزار باید مباح باشد. پس می توان این تفصیلات و مسائل که عرض کردم در ذیل شرط اول مطرح کرد. خب یکی از شرط هایی که باز مطرح شد این بود که مکانی که شما انتخاب می کنید برای نماز، باید این مکان بی حرکت باشد، در حالت سکون و آرامش باشد. برای اینکه اگر خود مکان در حال حرکت باشد، اولا در بسیاری از اوقات ممکن است انحراف از قبله رخ بدهد، مثلا در قطار هواپیما. به علاوه اون طمأنینه و سکون را از خود انسان در حال نماز میگیرد که در وقت ذکر نماز بدن ما و شما باید سکونت و اطمینان داشته باشد، که در وقت نماز بدن ما و شما باید بدون تحرک و کاملا در حال سکون و آرامش باشد. با توجه به این خصوصیت، اگر کسی داخل قطار و هواپیما هست، خواندن نماز واجب در قطار و هواپیما اگر واقعا ثباتی در کار نباشد، نماز ما و شما دچار اشکال می شود. نباید این کار را بکنیم. بله، اگر انسان و مکلف دچار حالت شدت هست، به عبارت دیگر ناچار هست که در قطار و هواپیما نماز بخواند، مثل این که اگر منتظر بماند نمازش قضا می شود. اینجا فرموده اند با رعایت سایر شرایط خواندن نماز اشکال ندارد. مثلا انسان در حد ممکن جهت قبله را باید مراعات بکند، حتما باید با وضو باشد، حتما باید مثلا بر زمین و بر مهر و امثال اینها سجده بکند، یا فرض بفرمایید بقیه شرایطی که در نماز مطرح هست. بنابراین اصل اولین هست که مکانی که برای عبادت و نماز انتخاب میکنیم، مکان ما و شما باید بی حرکت باشد. بدون عذر نمیتوان در مکانی که در حال حرکت هست نماز خواند. ولی اگر نماز مثلا قضا میشود، با رعایت سایر شرایط میتوان نماز واجب را انجام داد. سایر شرایط هم البته به نحوی است که مقدور باشد. مثلا اگر امکان دارد انسان قبله را 100% در حال حرکت قطار مراعات بکند، باید مراعات کند. اگر نه، احیانا در موقعیت قرار میگیرد شرایط طور هست که رعایت بعض شرایط برای انسان مقدور نیست، در هر صورت اون مقداری که امکان دارد باید مراعات بکند و نماز واجب خود را انجام بدهد. نیازمند تذکر نیست، در درس‌های قبلی عرض کردم که نمازهای مستحبی که در حال مسافرت و حرکت در قطار و امثال اینها خوانده می‌شود شرایط خاصی ندارند. می‌توان نماز مستحبی را در حال حرکت قطار خوان، در حال حرکت هواپیما خوان، یا ماشین و امثال اینها. نکته مهم دیگر این که اگر نماز انسان مثلا قضا می شود، یا انسان در زندان و امثال اینها هست، ناچار هست که در مکان غصبی مثلا نماز بخواند، یا فرض بفرمایید در جای نماز بخواند که مراعات قیام امکان ندارد، یا رکوع کامل برای شخص مقدور نیست. اینجاها فرموده اند که اشکال ندارد، انسان می تواند نماز خود را بخواند، البته اون مقداری که مراعات شرایط مکان و نماز امکان دارد بر شخص واجب هست که مراعات نماید. نکته مهم دیگر این که در خصوص مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا سایر امامان، با توجه به اینکه مقتضای ادب هست، نباید در وقت نماز خواندن جلوتر از قبر این بزرگواران استاد. البته در اینکه اگر کس عالمن و عامدن جلوتر از قبر پیغمبر و امام معصوم بیستد نماز بخواند، آیا نمازش باطل هست یا صحیح، میان فقهای عظام اختلاف نظر هست. بعضی ها فرمودن نماز باطل خواهد شد، در حالی که بعضی دیگر فرمودن انسان گناه کرده است ولی نمازش محکوم به صحت هست. نکته مهم دیگر اینجا در خصوص زن و مرد هست. با توجه به اینکه زن و مرد باید از هر جهت حریم داشته باشند، عفت و امثال اینها 100% مراعات بشود، در نماز یک مسئله مطرح شده است که اگر دوتا نماز گذار یک زن و یک مرد میخواهند نماز را ادا بکنند، زن باید طور بیستد که عقبتر از مرد قرار بگیرد. به عبارت دیگر نقطه‌ای که محل سجده زن هست عقبتر از پای مرد باشد، عقبتر از جای باشد که مرد استاده می شود. حالا اگر کسی این شرط را نادیده گرفت، فرض بفرمایید زنی جلوتر از مرد استاد، یا زنی کاملا برابری با مرد در نماز واجب استاد، آیا نماز محکوم به بطلان هست یا صحت؟ میان فقهای عظام اختلاف نظر هست. بعضی ها فرمودن نماز صحیح هست، در حالی که بعضی دیگر فرمودن نماز خود را باید قضا و اعاده نمایند. در همین راستا اگر میان زن و مرد چیزی فاصله بشود، فرض بفرمایید دیواری باشد، پرده‌ای وجود داشته باشد، یا ارتفاع اینها باشد، طبقه اول و دوم باشد که در برخی مساجد اینها دیده می شود، خلاص از نظر عرفی حالت حالتی باشد که اهل عرف بگویند زن جلوتر از مرد نیستاده است، اینجاها فرمودن نماز محکوم به صحت هست و اشکالی نخواهد داشت. باز فقها فرمودن که خلوت اجنبی و اجنبیت در یک مکان حرام هست. به عبارت دیگر زن و مرد نامحرم در یک اتاق در بسته نباید بنشینند، این خودش از نظر فقهی کار حرام است. حالا اگر مرد و زن نامحرم در یک اتاق در بسته نشستند و در همین حالت نماز خواندند، به مکان نمازگزار از این جهت بحث ما و شما ارتباط پیدا میکند. آیا اگر زن یا مرد یا هر دو در همچه اتاق نماز واجبش را خواند، نمازش محکوم به صحت هست یا بطلان؟ مثل مسئله قبل دو تا فتوا داریم، برخی فرمودن نماز باطل، در حالی که برخی فرمودن اگرچه هر دو گناه کرده اند ولی نماز هر دو یا هر یکی که نماز را میخواند محکوم به صحت خواهد بود. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص مکان نمازگزار باید عرض میکردم. یک سلسله مستحبات هم وجود دارد، مثل این که اگر کسی در جای نماز میخواند از جلوش رفت آمد هست، باید کاری بکند که بین او و بین مردم فاصله بیفتد. البته این شرط یا این حکم حکم مستحبی هست و حکم واجب نخواهد بود. در هر صورت اینها مهمترین مسائل بود که در خصوص مکان نمازگزار و ویژگی های نمازگزار باید محضر عزیزان عرض می شود. در فقه اهل بیت علیهم السلام و آموزه های اسلامی ما و شما یک سلسله مکانهای خاص و ویژه را برای نماز و عبادت داریم. فرض بفرمایید خود مسجد، قبور امامان علیهم السلام، اینها یک سلسله مکانهای برتر و ممتاز هستند که برای عبادت سفارش شده است. در خصوص مسجد و این مکانهای برتر در درس بعدی مطالب ضروری را محضر شما تقدیم خواهم کرد. امیدوارم که تا اینجا در خصوص مکان نمازگزار مطالب مهم و ضروری را به عرض شما عزیزان رسانده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.